گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ آماده شده. در این برنامه مروری صورت میگیره بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی. میشنویم برنامه 1001 سخن رو به مدت 26 دقیقه.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. شنونده رادیو فرهنگ هستید. تا حدود نیم ساعت آینده 1001 سخن را خواهید شنید. همه علاقه‌مندان به سخنرانی‌ها و روایت‌های نوی علوم انسانی و معارفی می‌توانند هر روز همین حوالی با 1001 سخن و اندیشه بزرگان همراه شوند. و اما در 1001 سخن امروز گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر امیرعلی نجومیان، نویسنده، نظریه پرداز و مترجم و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی را خواهید شنید در نشست نقد و بررسی رمان غروبدار، نخستین رمان خانم سمیه مکیان. با ما همراه باشید و بخش اول سخنان دکتر امیرعلی نجومیان را بشنوید.
گفتم یه مقداری یه فضایی از این داستان رو برای شما، از این قضیه برای شما بگم، بعد برگردم به کارمون. خب اینجاست که مسئله فراموشی یک شباهت بسیار نزدیکی پیدا میکنه به مرگ. در واقع مرگ همون فراموشیه و فراموشی به طور دقیق تر همان مرگه. انسانی که به فراموشی مبتلا میشه دیگه انسان نیست، انگار دیگه وجود نداره. و اینجاست که ما به اهمیت مسئله به یاد آوردن یا به یاد داشتن یا در تملک خاطره ها و حافظه های خود بودن میرسیم. من یه بخشش رو میخوام براتون بخونم. میگه که برای آدم فراموشی زده هم هیچ چیز تکراری نیست، همه چیز هر لحظه از نو آغاز می شود. به خاطر که دیگه شما اون تداوم باز تجربه گذشتتون رو دیگه ندارید دیگه. همه چیز هر لحظه از نو آغاز می شود، بی بدیل و غیر مسجل، طوری که انگار هر لحظه نطفهش در همون لحظه بسته شده. فراموشی پیش و پس ندارد. آدم فراموشی زده هم نه گذشته ای دارد نه آینده ای. اینطوری کم کم فراموشی شبیه تنهایی می شود. اگر کیمیا را فراموش کند، باید نادر و جمیله را هم فراموش کند و هر دوتا علی را، کتایون را هم. با فراموشی هر کدامشان هم یک جور تنها می ماند. این جا رو خوندم برای که توی همین بخش اگه دقت کرده باشید به مسئله فراموشی از دو زاویه نگاه میشه. یکی این که فراموشی یک جور نو کردنه، یه لحظه احساس میکنیم که ای کاش فراموش بکنم همه چیز رو. نمیدونم شما این احساس تو زندگی کردی، ولی من خیلی کردم. ای کاش همه چیز رو فراموش کنم، ای کاش دوباره از اول متولد بشم. از نظر ذهنی ها، یعنی ذهنم دوباره پاک بشه، اون تابولا راسا، اون لوح سفید بشه و دوباره زندگی کنم. اینجا در واقع نوعی ستایش از فراموشیه، به خاطر که داریم میگه فراموشی عجب چیزی آدمو نو میکنه، ولی درست پشت سرش میگه فراموشی اما آدمو خیلی تنها میکنه. دلیلش هم اینه که وقتی که ما فراموشی بهمون دست میده، در واقع هویت فردیمونه فقط از دست نمیدیم، هویت جمعیمون هم از دست میدیم، آدمایی که میشناسیم رو هم از دست میدیم، دوستانمون هم از دست میدیم، کسانی که دور و برمون هم هستن از دست میدیم. و اینجاست که فراموشی یک پارادوکس میشه. این که شما فراموش بکنید هم در این حال چیز بسیار بدی و نو و زیبایه، ولی در این حال خیلی ترسناکه. و این دقیقاً نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم، یعنی در واقع اهمیت فراموشی به عنوان یه مفهوم پارادوکسی. گرچه من اعتقاد دارم که توی رمان بیشتر وزنه بر سوی اون در واقع تلخی داستانه، بیشتر وزنه سوی شاید اون مرگ، شاید اون درد رنج تا اون زیبایی، و شاید برعکس در نویسنده مورد علاقه من، یکی از بزرگترین نویسنده های جهان که میتونی حدس بزنی، خورخه لوئیس بورخس، درست عکس اینه. یعنی در بورخس مسئله فراموشی تبدیل به یک موضوع جذابی میشه که انگار انسان ها میخوان از حافظه ها، از خاطره ها خودشون رو فراموش کنن. من یادداشتایی درباره دو تا داستان از بورخس اینجا با خودم آوردم، باز فرصت زیادی ندارم راجع به اینا صحبت کنم، فقط یه اشاره بهتون میکنم. داستانی بورخس داره که به دوستان پیشنهاد میکنم اگه نخوندن حتما بخونن، داستانی به نام حافظه شکسپیر. و در این داستان بورخس راجع به فردی صحبت میکنه که در واقع دارای تمام حافظه شکسپیر، انگار مالک هر آن چیزی است که شکسپیر در حافظه خودش داشت. خب میدونیم بورخس تمام داستاناش این چنین تخیلی هستش، و اینقدر این بار حافظه و خاطره اینقدر روی او سنگینی میکنه که دنبال یک کسی هست که اینو بهش بده و خودشو رها بکنه. در داستانهای بورخس خیلی اوقات ما انسانهایی میبینیم که سعی میکنن از این خاطره ها یا از این حافظه ها رها بشن. انگار توی این داستان و داستان دیگهی که باز خیلی داستان زیبایی، باز بهتون پیشنهاد میکنم، به نام فونس خاطره اش، فونس هیز میموری، در این دوتا داستان در واقع به این مسئله خیلی میپردازه. توی فونس حافظه اش انگار بورخس داره به ما میگه این که من میتونم این داستان رو برای شما تعریف بکنم برای اینکه خیلی چیزها رو فراموش کردم. انسان برای اینکه روایت بکنه نیاز به حافظه بیپایان نداره، اتفاقا نیاز به فراموش کردن داره. و خیلی جالبه که در دنیای بورخس در واقع روایت کردن، داستان سرایی، نوعی سامان دادن به خاطره یا حافظه است. حافظه یا خاطره بیپایان یا کامل دیگه جایی برای روایتگری نمیگذاره. روایتگر کیه؟ کسیه که احساس میکنه یک چیزی داره فراموش میشه، یعنی به اون فراموشی توجه میکنه تا میتونه بنویسه. اینجاست که یک ارتباط مهمی داره. فونس در داستان نمیتواند زندگی کند چون نمیتواند فراموش کند. اینکه فراموشی چگونه در واقع خودش تبدیل به یک درد میشه، خودش ما رو در درون خودش میگیره، ما رو انگار دیگه چیزی نداریم، حافظمون ما رو در تسخیر خودش میگیره. رولان بارت در کتاب اسزد میگه که به این دلیل که من فراموش میکنم هست که میخوانم. در واقع خواندن ما، پس هم خواندن ما و هم نوشتن ما، هر دو به این دلیل که فراموش. پس فراموشی یک بلسینگه، یه چیز خوبه، یه بخشش، یه هدیه است، یه هدیه متعالیه که انسان بتونه داشته باشه، هدیه آسمانیه که ما بتونیم فراموش بکنیم. و خیلی جالبه که در واقع در دنیای بورخس این مسئله، در واقع مسئله فراموشی، خیلی اهمیت داره.
رمان غروبدار نخستین رمان سمیه مکیان است. این رمان درباره مردی است که بعد از غروب آفتاب دچار فراموشی عمیق می شود و در آغاز روز بعد حافظه جدید خود را به دست می آورد. این اتفاق برای شخصیت دو هویت را رقم می زند. مکیان داستان غروبدار را بر اساس سندرومی واقعی به نام سندروم غروب نوشته است. در بخش اول 1001 سخن امروز بخشی از سخنان دکتر امیرعلی نجومیان، نویسنده، نظریه پرداز و مترجم و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی را شنیدید در جلسه نقد و بررسی رمان غروبدار. در ادامه بخش دوم این سخنان را بشنوید.
اما برگردیم به داستان. خب داستان غروبدار داستان آدمیه که فامیلش ساعتچیه، ولی در واقع به طور کنایه‌آمیز درون یک زمان گسسته و شکسته زندگی میکنه. انگار توی این دنیا او درکی از زمان به مفهوم پایدارش یا مداومش نداره. انگار خانم مکیان تو این رمان داره از ما میپرسه چی میشد اگر لحظاتی در زندگیمون بود که درون زمان نبودیم. میدونیم که هایدگر راجع به این یک کتاب داره و میگه که ما اگر هستیم چون درون زمان هستیم و برعکس چون درون زمان هستیم اصلاً هستیم. یعنی این رابطه بین هستی انسانی و در درون زمان بودن پایه داستان میشه. اما دقیقاً نبوغ این اثر در اینه که یک فضای خیالی رو برای ما تصور میکنه که خیلی هم خیالی نیست، چون انگار یه آدمایی هستن که اینطوری هستن. ولی این چی میشه اگر ما همیشه درون زمان نباشیم؟ چی میشه اگر ما مرتب بمیریم و زنده بشیم؟ این دقیقا داستان غروب داره، داستان غلام رضاست. غلام رضا انسانی است که مرتب داره میمیره و مرتب زنده میشه. این در واقع وضعیتیه که او داره. در صفحه 117 باز اینجا دوست دارم یه بخش رو براتون بخونم، جایی که پرنیان تلاش میکنه، البته خیلی در داستان خیلی این یه نمونه است، تلاش داره میکنه برای اینکه به پدر بزرگ کمک کنه. میگه پرنیان آنقدر پریشان است که نمیتواند خرت و پرتای غلام را دور خودش جمع نکند. اولین باری که گفتند برای غلام چه کار کنیم تا بعد از غروب ما را یادش بماند، دوید رفت توی اتاق وسطی. نادر هم دنبالش رفت. پرنیان از توی کمد یک کارتون بزرگ مقوایی بیرون کشید، به نادر نگاه کرد و گفت: عمو نادر، هرچی داریم بریزیم این تو، بعد توی حیاط یک راه خط خطی بکشیم که بابا جون روش راه بره و اینها رو ببینه. هیچ کدوم از آنها پیش قدم نشدن. پرنیان ماند و ساختن دوباره حافظه غلام با انتخاب چیزهایی که خودش بهشان میگفت یاددار. اینجاست که آروم آروم در پایان داستان ما میفهمیم یاددارها که بعدن بخشی از پایان رمان هست موضوع چیه. خود بچه مسیر را نشانه گذاری کرد. غلام با آدمها یادش را دار میزند، پرنیان با اشیا. پرنیان به جای یاددار دور هشتی ها سیم خاردار پیچیده، مثل سیم خاردارهای دور مغز کلاس اول جیم که نمیگذاشت کسی نزدیکشان شود. زمان را زندان کرده برای غلام، زمان را زندان کرده برای، یعنی در واقع زمانی که هی داره از دست غلام خارج میشه توی داستان، او سعی میکنه یه حصار دورش بکشه، غلام رو توی اون فضا نگه داره. فقط توی همان مسیر زیگزاگ همه چیز را برای غلام زنده می کند. تمام روز و شب این 7 و 8 زیگزاگ ها به هم متصل می شوند و توی حیات لوزی و مربع و مستطیل می سازند. اما غروب ها این خط های تا خورده زاویه های تیزشان را از دست می دهند و دایره‌ای میشوند بی در و پیکر. این نویسنده کارش اینه دیگه، کارش اینه که وقتی میخواد یه حس رو یه حالتی رو بیان کنه، بتونه یه تصویرهای قشنگی رو بذاره که قشنگ برای شما اینو مشخص کنه. الان این تصویر رو دیدید، صحبت از زاویه‌های تیز در واقع مستطیل و لوزی و مربع بود و بعد یک دفعه وارد ذهن غلامرضا میشه که انگار تمام این تیزیای اینا آروم آروم بعد از غروب از بین میره و اینا تبدیل به یک فضاهای یا ساختارهای بیدر و پیکر میشن. این دایره هایی میشوند بیدر و پیکر، یعنی ازش میشه خارج شد، ازش میشه فرار کرد. غروب آژیر قرمز این زندان شده. ببینید باز ببین تعبیرا چقدر شاعرانه است. غروب آژیر قرمز زندان زمانه. الان این تعبیر اصلا خودش یه شعره. یک ماه هست که وقتی این آژیر صدا می کند در زندان باز می شود و پرنیان و غلام وارد مسیر یک دست و تکراری می شوند، مسیری که ممکن است سالها طول بکشد و غلام خوب نشود. این یاددارها اگر زخمیش کنند ممکن است در این زندان باز شود، اما آژیر قرمز غروب تا به حال فقط چفت و بست‌های محکم‌تری به این زندان زده. این یاددارها انگار خارهای برنده‌ای ندارند، مثل یاددارهای شهر. این شهر را هم نمی‌شود با هیچ سیم خارداری حصار زد. و ببینید اینجا یک دفعه از لب جامه میریم اتاق، از اتاق میریم خانه، از خانه میریم شهر. مرتب این رو، این جامعه ها رو، این پریزن هاوس، این در واقع این زندان هایی که به قول هایدگر میگه، این هایدگر میگه زندان زبان، این زندان زمانه در واقع در داستان. این شهر را هم نمیشود با هیچ سیم خارداری حصار زد، لااقل او نمیتواند. غلام غریبه شده. وقتی انسانی خاطرش رو از دست میده دیگه غریبه است. چه کسی از یاددارهای آدمی دیگر خبر دارد؟ هر کسی به اندازه یاددارهایش تنهاست. اینکه هر کدوم از ما در این جهان، به اینجاست که این پارادوکس ها شکل میگیره. از طرفی ما با خاطره و حافظمون احساس یک هویت جمعی میکنیم، احساس میکنیم تنها نیستیم، احساس میکنیم با دیگرانی، ولی اینجا یک دفعه راوی به ما یادآوری میکنه که نه، همچین هم نیست. ما هر کدوم تو حافظه و خاطره خودمون زندانی هستیم. باز آدم یاد حافظه شکسپیر برخس میفته. درون این حافظه زندانی هستیم. اینقدر این فشار داره که این فقط میخوام اینو به یکی منتقلش کنم، بگیم تو یه مدت تو بکش، من بسمه دیگه.
غروبدار این اثر نخستین رمان سمیه مکیان است. بخشهایی از سخنان دکتر امیرعلی نجومیان، نویسنده، نظریه پرداز و مترجم و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در جلسه نقد و بررسی این کتاب را شنیدید و در دقایق پیش رو شنونده بخش پایانی سخنان دکتر نجومیان باشید در خصوص رمان غروبدار.
خب میشه همینطور ادامه داد، واقعا انقدر زیباست. بذاری چند خط دیگه هم بخونم. حتی نادر هم غلام را با خودش تعریف میکنه. چهارشنبه ها خودش را مرور میکند، انگار سیمخاردار زندانی که او برایش میسازد کلمه ها هستند. اینجاست که بحث زبان و باز رابطش با این زندان روشن میشه. هرچی برای کلاس اول جیم نتوانسته بسازد برای او میسازد و تعریف میکنند. هر خوب و بدی که آنها نفهمیدن میچپاند توی سر گیج و گول غلام. خب این به نظرم خیلی بخش خوبی بود برای که ما دقیقاً هم مفهوم یاددار رو توی داستان بفهمیم. یاددارها در واقع اون چیزهایی هستن، اون تلاشهای مذبوحانه‌ای هستن که تلاش میکنن که غلام رضا رو از درون این سیمهای خاردار بیرون نره، سعی میکنن نگرش دارن درون این سیمها. و خب خیلی جالبه. پس من میخوام به این نکته برسم که ما در این داستان دوچار یه پارادوکس حافظه هستیم. آیا ما با خاطرمون یا حافظمون هویتمون رو میسازیم، یا ما بدون حافظمون یا خاطرمون خود واقعیمون هستیم؟ به نظر من یه سوال خیلی مهم رمان هست. مثلا در صفحه 120 اگه اشتباه نکنم، اون دوست غلامرضا اینو میگه، اگر اشتباه نکنم میگه که آدم وقتی خاطره نداره، نادر میگه اینو، آدم وقتی خاطره نداره بیشتر شبیه خودشه. ببینید یه دفعه باز رفت اون طرف. این خوبه ها، اصلا من اگه داستانی تناقض نداشته باشه به درد نمیخوره، چون زندگی همش یعنی تناقض. این چیزی که ما سعی میکنیم تو زندگی تناقض‌ها رو یه دستش بکنیم یه شک، این کار ماست، ما انسان هاست، وگرنه زندگی دنیای تناقضه. این تناقض هاست که داستان رو دقیق میکنه. ببینید از اون طرف داریم اینو میگه، بعد از این طرف دفعه میگه آدم وقتی خاطره نداره بیشتر شبیه خودشه، چون بار گذشتش روی دوشش نیست، روی زندگیش نیست. گذشته آدم رو شبیه دیگران میکنه. واقعا باید تک تک این جمله ها روش فکر کرد. گذشته آدم رو شبیه دیگر، چرا شبیه دیگران میکنه؟ برای اینکه ما گذشته هامون بعد شبیه هم میشه دیگه. بعد خیلی جالبه که با مقایسه گذشته هامون بینشی میشیم که ما همچین فرقی هم با کسی نداریم، بعدم تبدیل به یه انسانهای مطیع بدبختی میشیم. گذشته آدم رو شبیه دیگران میکنه. این الان باید بیشتر شبیه بقیه بشی. وقتمون کمه غلام. بعد غروب هر کی میخوای باش، اصلا خودت باش. قبول؟ این شروع یک فصله و این نشون میده که این فضا چگونه است. خب من در پایان به دو تا نکته میخوام فقط اشاره بکنم و حرفمو تموم بکنم. یکی این که از دید من به نظرم میاد که مسئله رابطه خاطره و حافظه و نسبت بین این دوتا شاید باید روشن بشه. در بخشی از داستان این دوتا با همدیگه قاطی میشن، بعضی جاها از هم جدا میشن. مثلا در پایان داستان تو یاددار 5 میگه من گچ بودم و تو تختم هستی، یادت باشد تو مثل من هیچگاه از خاطره ات برای ساختن حافظه ات استفاده نکن. خاطراتت همه حافظت را پر می کنند و روزی از پا درت می آورند. خب اینجا مشخصه که راوی یک تفاوت جدی بین حافظه و خاطره می دونه، که من هم می دونم تفاوتم در این می بینه، درک من اینه. حافظه در واقع اون فضاییه که ما او رو با مجموعه از خاطرات شخصیمون انگار داریم پر می کنیم. شاید بشه اینطوری گفت، شاید بشه گفت خاطره اون چیزهای فردی یا شخصی ماست، خاطره، ولی حافظه به نظر میاد مقدار جمعی، یه مقدار غیر شخصیه. حافظه شاید بتونیم بگیم مجموعه داده هاست، داده هایی که ما داریم در ذهنمون، ولی اینها شاید به اون دنیای درونی ذهنی و روانشناختی ما چندان ربطی نداره. ولی من فکر کنم توی داستان این ارتباط شاید خوب در نیامده، یعنی شاید باید روی این ارتباط بین خاطره و حافظه، خب چون موضوع اصلی رمان هم هست، باید بهش پرداخت. یه نکته دیگه هم به نظرم میاد، اونم اینه که ببینید این داستان خیلی تلخیه، خیلی تلخه، خیلی در زندگی رنجاور و دردآور انسان هاست، برای همین خود ناتورالیستی میشه خیلی جاها، ولی در اصل هرچی هست خیلی خیلی رمان بدبینانه نسبت به جهان. واقعیتش اینه که ما با یک خانواده، و نه فقط یک خانواده، آدم های اطراف هم اینطور روبرو هستیم که همشون سرنوشت های بسیار وحشتناک و بدی دارن. ولی من به عنوان خواننده سوال میکنم چرا؟ چه چیزی سبب این همه رنج و تباهی شده توی این رمان؟ ما نمیدونیم. حرفمو با این تموم میکنم که رمان غروبدار یک اثر نوع تازه است و نوید یک قلم قوی با اعتماد به نفس و یک ذهن پویا رو در عرصه ادبیات معاصر ایران به ما میده. این بسیار مبارکه. متشکرم.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست دارید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
از این کاروان جان